خبر. من از صبح تا حالا 100 بار بهت زنگ زدم، گوشیت همش خاموشه.
شارژ تموم کرده بودم.
یعنی چی؟ خب تو زنگ میزدی، اصلا کجا بودی که شارژ نبود؟
بابا خارج از شهر بودم. تو خوبی؟
آره خوبم، الان که دیدمت آروم شدم.
میدونم اشتباه کردم. کی کارو تموم میشه؟
منتظرم یه نفر رو ببینم، نمیدونم تا کی طول بکشه.
کیه؟
یه خانومی، پسرش مرگ مغزی شده. باید بهش بگم و بعدش هم ببینم میتونم موافقتشو بگیرم برای اهدای عضو.
عجب کار سختیه.
خیلی، ولی خب کار من تو بیمارستان همینه دیگه. باید با آدمو حرف بزنم و راضیشون کنم که برای زندگیشون تصمیمای سخت بگیرن.
خود شما مددکارا و روانشناسا رو جزی میکنه.
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
منظورم اینه که خب مثلا اگه قرار بشه یه تصمیم سخت توی زندگی خودت بگیری، خب با کی مشورت میکنی؟
خب لازم بشه منم میرم پیش یه روانشناس.
جالبه. اون وقت اون چی میتونه بهت بگه خودت ندونی؟
قضیه این نیست که من به دیگران چیزی رو میگم که خودشون ندونن.
خب پس چیه؟
ببینم، تو امروز اومدی به من گیر بدی؟
نه واقعا برام سواله، شما چی به مردم میگی؟
خب در واقع هیچ.
هیچی؟
آره هیچی. یه روانشناس فقط ابعاد یه مسئله رو باز میکنه. بیشتر مواقع مردم از اینکه حقیقت اونجور که هست ببینن ناتوانن. بیشتر دوست دارن ماجراهای زندگیشون رو اونجوری تعریف کنن که دلشون میخواد، نه اون چیزی که واقعیت داره.
واقعیت؟ کی میدونه واقعا واقعیت چیه؟
فرهاد جان، هر آدمی خودش میدونه چی کار کرده و قراره چی کار کنه.
آره درست میگه، اما صحبت از واقعیت که پیش میاد، همه فکر میکنن اون چیزی که خودشون بهش فکر میکنن اهمیت داره واقعی و بقیه چیزا دور و اشتباه.
به هر حال اینجاست که یه روانشناس میتونه با دانشی که داره بفهمه طرفش داره حقیقت رو مخفی میکنه.
و اگه طرف باهوشتر باشه؟
خب اون بذاره برنده میشه، اما خودش هم باید احساس کنه که برنده است. تو احساس میکنی؟
چی؟
وقتی حقیقت رو نمیگی احساس میکنی برنده ای؟
نمیدونم. ببین الان اومدم با هم بریم بیرون.
الان بریم؟
آره.
وسط روز نمیتونم بیام. برای افطار برنامه چیه؟
به زنگ میزنم.
باشه.
در ضمن ماشین یه مشکلی پیدا کرده. این کلید ماشین منه. صبحم ماشینمو از سعید گرفتم که دستت باشه.
من ماشین لازم ندارم. فقط دیشب بابام گفت به فرهاد بگو یه سر بیاد ببینمش.
برای چی؟
نمیدونم. بالاخره پدر زنته. حتما میخواد ازت بپرسه این دختر عقد کرده ما رو میبری یا پسش میدی آقا.
شوخی گرفته. بابا دنیا رو بهم بده دیگه تو رو پس نمیدم.
واقعا؟
تو شک داری؟
نه اگه یه شبانه روز پشت خطت نمونم.
خب دیگه تکرار نمیشه.
ماشینم هر ایرادی پیدا کرده مشکلی نیست فرهاد جان. بیار میدم بابا ببره ردیفش کنه.
نه خودم درستش میکنم. فعلا
فرهاد.
چیه؟
یادت نره چی میخواستی به هم بگی؟
نه بابا یادم میمونه حتما. بهش زنگ میزنم بعدم.
این روزا خیلی باهات گرم گرفته، مگه دیشب پیشش نبودی؟
چرا؟ حتما برای کارگاه مشتری پیدا کرد.
مگه کارگاه رو میفروشی؟
امروز صبح تصمیم گرفتم.
نظر منم که خیلی مهم نیست، ولی مامانت خبر داره.
نه عزیزم، نظر تو هم مهمه. اصلا اومده بودم درباره همین موضوع صحبت کنیم.
خوبه، بهش زنگ بزن، شاید واقعا مشتری پیدا کرده
باشه. باشه زنگ میزنم. پس ببین کار تموم شد با هم تماس بگیر. باشه
فرهاد
جانم. چی؟
اگه کارت مهمه میتونم یه ساعت مرخصی بگیرم.
نه به کارت برس، بعدا میبینمت. فعلا
باشه. به سلامت.
سلامت باشه، خدافظ. الو غفار، چی شده؟ کار داشتی؟ علی برگشته؟ خیلی خوب. ببین بهش بگو ماشین رو تکون نده، همونجا شروع کنه به درست کردنش. ببینم قبل از این که اون برسه خوب شسته بودش دیگه. خیلی خوب. نه میدونم. نه مشکلی نیست، من خودم میام یه سری میزنم. ولی ببین غفار، گوش کن،
علی نفهمه که من دیشب اونجا بودم. اصلا نمیخوام هیچ کس بفهمه.
نه، فقط به علی بگو یه جوری درستش کنه که مثل روز اولش بشه. خرجش اصلا مهم نیست، هر چقدر شد مهم. آره خودم میده. آره آره، اصلا یه سر میام اونجا، میام. خدافظ.
تو که هنوز اینجای فرهاد؟
آره آره، داشتم با تلفن صحبت میکنم. کجا میدی؟
تماس گرفتن، باید برم بخش.
چرا؟
چرا چی؟
چرا هیچی. برو، فقط بعد از اون میبینم دیگه. آره
باشه، مگه اینکه خودت مشکل داشته باشی؟
نه مشکلی نیست.
خیلی خوب، پس برو دیگه.
خدافظ.
به سلامت.
ماشینو میآوردی در مغازه؟ موتور که سالمه.
آخه شب بود دیگه علی آقا، گفتم مزاحم نشی. الانم صافش کن ببین میشه رنگ نخوره.
باش، سعی خودمو میکنم، ولی حالا ببینیم چی میشه. به چی خورده آفران؟ قفار میگو حیوان بوده. اما
روستا چه خبر علی آقا؟
والا هیچی، مسجد رو خونه تکونی کردیم و بعدم مثل هر سال آخر شعبان رسم قباخلما داریم که قبل ما رمضان روزه میگیره.
چه عجب، تو مثل قفار پیشواز.
قفار هنوزم شما رو تهرونی میدونه. باباتون اینجا به دنیا نیومده و از تهرون مهاجرت کرده. تموم.
خوبه مادرم تبریزیه، وگرنه دیگه چی میخواستی بگی؟ هیچ. حالا چی کار میکنی توی این قلاخ بابا؟
قباخلما.
همون قباخلما.
از چند روز قبل میریم تل مساجد، یه رسمه دیگه. روزم میگیریم به قول قفار همون پیشواز. یه فطیری هم درست میکنه به نام اپا و یه فطیری هم درست میکنه به نام نزیه که هر دوشون خوردن میده.
حالا فکر میکنی تا که درست میشه این ماشین؟
نمیدونم، تا غروب روش کار میکنم دیگه. امید خدا تا غروب
خانه به تمال روستای خودتونه؟
بله، امسال رسم تاباق و اروجی هم داشتیم.
پس حسابی تو خرد افتادی، باید هدیه بردی برای عروس خانم.
بابا اون بلا اونقدر انتظار ندارن، تو شهره که روز به اینجور چیزا سخت تر میشه.
آره تو شهر همه چیز سخت تره. غفار احمد
میخورد خودش رو انداخت به زحمت. بهش گفتم افطاری چیز ساده میخوریم، رفته خرید.
نه کجای غفار؟
چی شده
مگه؟ ها؟
والا پلیس اومده تو خیابون یکی یکی در کارگاهو میزدن.
ها؟
نمیدونم دنبال چی میگشتن. رفتم جلو پرسیدم اما جواب ندادم به.
بنده خدا، پلیس دنبال چیه؟ دنبال مال دزدیه دیگه.
تو این شهر که از این خبرها نبوده، هیچ وقت نشده کسی مال دزدی بیاره اینجا. اینجا همه هم دیگه رو میشناسن.
هر کاری یه بار اولی داره دیگه.
من دارم میرم. علی کارا تموم شد، بگو چقدر میشه بریزم به حسابت.
قابل نداره آقا.
خیال کردم افطار.
وفا یه سری در واسه تو باش. باشو.
من باز میکنم آقا.
شراره
فرهاد تویی؟
آره. تنهایی؟
آره.
بیا بشین تو ماشین.
این مسخره بازی ها چیه؟
بیا خواهش میکنم، باید حرف بزنیم. بچون
کسی دنبالت نبود؟
کسی؟
الان معلوم میشه.
کجا داری میری؟ من باید برم خونه منتظرم.
جای دوری نمیرم، یه خیابون بالاتر. اگه کسی دنبالت باشه معلوم میشه.
چرا کسی باید دنبالم باشه؟
امروز از کلانتری نیومدن سراغت؟
چرا؟ اومدن.
برای چی؟
برای چی میپرسی وقتی خودت خبر داری؟
خب چی شد؟
تو با ماشین تصادف کردی یا اون آقای صافکار؟ اسمش چی بود؟ علی جان قربان.
مگه تو کلانتری گفتن اون تصادف کرده؟
از تو تصادف کردی؟
شراره لطفا به من بگو چی شده؟ علی چه رفتی به این ماجرا داره؟
صد بار به گوشیت زنگ زدم ولی جواب ندادی. پلیس اومده دم کارگاه.
سردر نمیارم. چطور فهمیدن ماشین تو کارگاهه؟
موقع تصادف یه دوربین عکس گرفته. دم شهرک صنعتی هم یه دوربین دیگه. به خاطر سرعت بالا ازت عکس گرفته. خیلی پیدا کردن ماشین تو اون شهرک سخت نیست؟
جب ابلهی هم من. اصلا حواسم به دوربین نبود.
سپرده رفتن تو اومدن سراغ من. بعدم گفتم نمیدونم ماشین کجاست. رفتن سراغ پیدا کردن ماشین. البته حرفمو باور نکردن و مجبور شدم برم کلانتری. وکیلم اصرار کرد دوربینا رو چک کنه.
بهشون نگفتی ماشین دست من بوده؟
نه. فکر کردم ماشین رو دزدیدن از تو و علت اینکه دیشب نیومدی خونمون و امروزم گفتی ماشین نیاز به تعمیر داره این بود که نمیخواستی بگی ماشین رو دزدیدن. اون بیچاره به جرم دزدی و فرار از صحنه تصادف دستگیر کردن فرهاد. تو چی کار کردی؟
نفهمیدم چی شد. نفهمیدم. یه چیزی جلوی ماشین اومد و بعد انگار پرت شد.
باورم نمیشه. تو چطور تونستی راتو بکشی بری؟
الان چی میشه؟
انتظار داری چی بشه؟ آدمی که به حس ندید تو کماست.
ولی خوب میشه دیگه نه؟
دعا کن که خوب بشه.
کجا میری؟
تو فکر میکنی من اجازه میدم اون آدم تو بازداشت بمونه و من تو راحت زندگی کنی؟
ببین شراره، اون اگه این جرمو به گردن بگیره من هر چقدر پول بخواد بهش میدم. ولی من اصلا نمیتونم. باور کن خیلی بهش فکر کردم ولی نمیتونم برم زندان.
ممنون که فکرتو گفتی.
پس تو هم موافقی؟ آره
آره، منم خیلی بهش فکر کردم. نمیتونم با آدمی که حاضر نیست مسئولیت کارشو قبول کنه زندگی کنم.
صبر کن شراره. شراره خواهش. کجا برم؟
سهره.
باش باش.
یه چیه؟ کمه دونم آقا.
چند کجا میخوای بری؟
من میخوام برگردم روستا. حقیقتش دیشب میخواستم برم ولی شما سر رسید و دیدم تب دارید. گفتم خدا رو خوش نمیاد بذارم برم. ولی الان دیگه داره صبح میشه.
آخه تو تو روزا که کسی رو نداری.
اینجا هم کسی رو ندارم. قفار
از دست من ناراحتی؟
این که حرفی آقا برای چی ناراحت باشم؟
همین که علی رو به درد سر انداختم.
حساب کتاب شما با خودتونه.
میدونم کار اشتباهی کردم. اصلا نمیدونم چرا اون شب این غلط رو کردم و فرار کردم. ببینم شاید به خاطر اینکه ماشین شراره دستم بود و نمیخواستم جلوی خانوادش کم بیارم. یه لحظه آدم این گرزن عقلشو از دست بده. بعد اگه سر عقل میاد ببینه کلی چیز از دست داده. تو به موقفا بعد از سر من میرم.
کجا میخوایی برید آقا؟
تمام دیروز فکر کردم فرار کنم اما حالا فهمیدم که این کار غیر ممکنه. اگه فرار کنم همه یوم تنها و همیشه با یه کوله بار گناه رو دوشم باید زندگی کنم. هیچ کس هم دیگه دور و برم نمیمونه. هیچ کس. صبح میرم خودم معرفی میکنم.
راست میگید؟
آره، میخوای همین حالا برم؟
نه آقا، من جسارت نکردم.
افار فقط دعا کن اون آدم به هوش بیاد.
انشالله به هوش میاد. انشالله به هوش میاد. موسیقی
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی گویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه‌ای داره صابر. نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان این نمایش داره پخش میشه، میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نرات شما هستیم.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو نمایش، در این ساعت برنامه تنین وحی قسمت 16 همش تقدیم شما عزیزان میشه.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تقدیم میکند. تنین وحی، نخستین ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بخشی از ترجمه جزء 16 از قرآن کریم رو به صورت گفتاری نمایشی تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. در این بخش آیات 1 تا 63 از سوره مبارکه مریم رو خواهید شنید. ابتدا آیات قرآن رو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان میشنوید و در ادامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات پخش خواهد شد. این برنامه بر اساس ترجمه روان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده. از فهم قرآن لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
کافها یا عین صاد.
کاف ها یا عین صاد.
ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ ناد ربه نداء خفیا.
این آیات یادی است از لطف پروردگارت به بندش زکری، هنگامی که پروردگارش را با ندایی پنهان خواند.
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا.
زكريا گفت
پروردگارا به راستی استخوانم سست و موی سرم از پیری سپید شده است و پروردگارا من هرگز در دعا به پیشگاهت از اجابت محروم نبودم و من برای پس از مرگ خود از بستگانم بیمناکم و همسرم از آغاز زندگی نازا بوده است پس از جانب خود جانشینی و فرزندی به من عطا فرما خداوندا به من جانشینی عطا کن که وارث من و دودمان یعقوب باشد و پروردگارا او را پسندیده قرار ده
خداوند فرمود ای زکریا، ما تو را به پسری نوید می دهیم که نامش یحیی است. پیش از این هم نامی برای او قرار نداده ایم. زکریا گفت
پروردگارا، چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازا بوده است و خود نیز از پیری به فرتوتی رسیدم؟
فرشته وحی به او گفت
چون این است که گفتی، ولی پروردگارت فرمود این کار بر من آسان است و من تو را پیش از این آفریدم در حالی که چیزی نبودی.
زکریا گفت
پروردگارا، برای من نشانی قرار ده تا علم من به یقین و اطمینان تبدیل شد.
خداوند فرمود نشانه تو آن است که تا سه شبانه روز زبان تو از کار می افتد و با مردم سخن نخواهی گفت، با اینکه تندرستی.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
آنگاه زکریا از محراب عبادت به سوی مردمش بیشد، پس به آنان اشاره کرد که
بامدادان و شامگاهان خدا را تسبیح گویید.
یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
سپس یحیی را به وی عطا کردیم و در سه سالگیش به او گفتیم یحیی، کتاب خدا را با قدرت و نیروی فهم آن بگیر و در کودکی به او حکمت و نبوت دادیم و نیز از جانب خود مهربانی و پاکی به او دادیم و او تقوا پیشه بود و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و هرگز نسبت به مردم زورگویی سرکش و نافرمان نبود و سلامی شایسته بر او باد روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
و در این کتاب مریم را یاد کن، هنگامی که از خاندانش جدا شد و در مکانی شرقی قرار گرفت، آنگاه دور از دیگران برای خود پرده ای قرار داد پس ما روح الامین خود جبرئیل را به سوی او فرستادیم که به شکل انسانی خوش اندام بر او نمایان شد. مریم به آن فرشته گفت:
فرشته گفت: همانا